با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پاسخ ایوب به بلدت. ایوب به طور واضح آشکار می کند که بلدت به نیاز او توجهی نکرده است. او حتی کمی نیز در مورد مشکل او صحبت نکرده بود. در اینجا ایوب به وضوح می گوید که ادعای کامل بودن نکرده و می داند که نمی تواند از خودش در برابر خدا دفاع کند. آنچه نیاز دارد کسی است که در کنارش باشد وقتی به حضور خدا می رود. اشتیاق ایوب برای یک میانجی و شفی را خواهیم دید. به عبارت دیگر صدای ناله قلب ایوب برای عیسی مسیح را خواهیم شنید. در ایوب فصل 9 آیه 1 الی 2 می خوانیم: آنگاه ایوب پاسخ داد: همه اینها را به خوبی می دانم. چیز تازه‌ای در گفتار تو نیست، ولی انسان چطور می‌تواند از دیدگاه خدا واقعاً خوب باشد؟ تمام سخنان حقیقی که بلدت گفته بود همین بود. مشکل این است که سخنان او ارتباطی با نیاز ایوب نداشتند. آن صحبت‌ها به مشکل اصلی ایوب اشاره نکردند. ایوب در واقع می‌گوید: می‌دانم که سخنان تو به طور عمومی درست است و حقیقت دارد، اما سؤال من این است که چگونه می توانم در حضور خدا نیک و عادل باشم؟ چطور خوب باشم؟ مطمئناً ایوب در این لحظه نیاز به خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح داشت. نیاز داشت بداند چگونه یک انسان می تواند در نزد خدا عادل شمرده شود. ایوب می گوید سوال‌هایی دارد که به دنبال پاسخ آنهاست و دوستانش به این سوال‌ها و مسائل او پاسخی نمی‌دهند. در ایوب فصل 9 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: اگر بخواهد با او بحث کند، نمی‌تواند حتی به یکی از هزار سوالی که می‌کند پاسخ دهد، زیرا خدا دانا و تواناست و کسی را یارای مقاومت با او نیست. در واقع می گوید وانمود نمی کنم که سعی دارم خود را در برابر خدا خوب و نیکو نشان دهم. اگر چنین فکر می کنید در اشتباه می باشید. می دانم که نمی توانم مورد تحسین او باشم. او می توانست از من سوالاتی بپرسد و من هرگز قادر به پاسخ دادن به آنها نیستم. ایوب در جستجوی پاسخ سوالات خودش است و از خدا می‌خواهد که به آنها پاسخ دهد. خدا از او بسیار دور شده است. در ایوب فصل 9 آیه 5 الی 8 می‌خوانیم: ناگهان کوه‌ها را به حرکت در می‌آورد و با خشم آنها را واژگون می‌سازد و پایه‌های زمین را می‌لرزاند. اگر او فرمان دهد، آفتاب طلوع نمی‌کند و ستارگان نمی درخشند. او بر دریاها حرکت می کند. او به تنهایی آسمانها را گسترانیده. در اینجا تصویری عظیم و عالی از خدای خالق را می بینیم. ایوب خدا را به عنوان آفریننده و خالق می شناسد. اما چیزی از مهربانی و رحمت او در این زمان خاص زندگیش نمی داند. در ایوب فصل 9 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: و دب اکبر، جبار، ثریا و ستارگان جنوبی را آفریده است. او اعمال حیرت آور می‌کند و کارهای عجیب او را حد و مرزی نیست.
در اینجا می‌توانیم ببینیم که ایوب در مورد ستارگان و نجوم آگاهی داشت، ولی تلاش نمی‌کند بگوید بدبختی او به علت متولد شدن در ماه خاص یا در ارتباط با ستاره مشخص است. بدون شک این یکی از بی‌معنی ترین چیزهایی است که بعضی افراد به آن اعتقاد دارند. حتی شکسپیر نیز این نوع اعتقاد را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: دوست عزیز،
ستاره های ما مقصر نیستند، بلکه خط و مشکل در خود ماست.
ایوب می دانست که ستاره ها ارتباطی با وضعیت و شرایط سخت او ندارند. او خدا را به عنوان خالق ستارگان می شناخت و به او باور داشت. در ایوب فصل 9 آیه 11 الی 12 می خوانیم:
از کنار من می گذرد و او را نمی بینم، عبور می نماید و او را احساس نمی کنم. هرچرا که بخواهد می برد و هیچ کس نمی تواند به او اعتراض کرده بگوید که چه می کنی؟
او خدا را به عنوان خالق هستی می شناسد و همچنین می داند که خدا روح است و نمی تواند او را ببیند.
ایوب فصل 9 آیه 13 الی 14 می گوید: خدا خشم خود را فرو نمی نشاند و دشمنان قدرتمند خیش را زیر پا له می کند. پس من کیستم که با او مجادله کنم؟
ایوب می داند که به هیچ وجه نمی تواند در حضور خدا بیستد.
اگر خدا با او صحبت کند نمی داند چه جوابی به او بدهد. در ایوب فصل 9 آیه 16 می خوانیم: حتی اگر او را بخوانم و او حاضر شود، می دانم که به حرفهایم گوش نخواهد داد.
ایوب نمی توانست باور کند که خدا واقعا به او گوش می دهد.
ایوب فصل 9 آیه 17 الی 19 ادامه می دهد: گردبادی می فرستد و مرا در هم می کوبد و بی جهت زخمهایم را زیاد می کند. نمی گذارد نفس بکشم. زندگی را بر من تلخ کرده است. چه کسی می تواند به خدای قادر غالب شود؟ چه کسی می تواند خدای عادل را به دادگاه احضار کند؟
ایوب می پرسد: چگونه می توانم مشکل خود را به حضور او ببرم و به او بگویم؟
ایوب فصل 9 آیه 20 می گوید: اگر بیگناهم باشم حرفهای مرا محکوم خواهد کرد.
ایوب می گوید: اگر سعی کنم وانمود کنم که کامل هستم، دهان خودم مرا محکوم خواهد ساخت. اما بعداً خواهیم دید که ایوب تا حد زیادی از خودش راضی بود. او مردی نیست که آنچه در رومیان فصل 7 آیه 18 نوشته شده را بگوید:
اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است.
البته ایوب نمیگوید که در حضور خدا مردی کامل است، ولی با این وجود تشخیص می‌دهد که در مقابل خدا نمی‌تواند از خودش دفاع کند و به گناهکار بودنش معترف است.
امروزه افراد زیادی وجود دارند به این علت که کلام خدا را نمی‌شناسند، احساس می‌کنند می‌توانند در حضور خدا ایستاده و خود را در سطح معیارهای او دیده و در واقع از خود راضی بوده و فکر می‌کنند خدا نیز از آنها خوشنود است.
شخص ثروتمندی را به یاد می‌آورم که مدتی هفته یک بار در تیم والیبالی که من هم عضو آن بودم بازی می‌کرد. او صاحب یک کارخانه بود. عضو کلیسایی نیز بود، ولی عملاً به خدا اعتقادی نداشت. اغلب در تیم مقابل ما بازی می‌کرد و دوست نداشت که از تیم ما شکست بخورد. یک بار که تیم آنان شکست سختی خورده بود، در رختکن سالن ورزش در حضور افراد دیگر به من گفت:
شنیدم که در مورد مذهبی صحبت می‌کنی که مردم را گناهکار دانسته و از آنها می‌خواهد به سوی مسیح بیایند. من به این نوع باورها اعتقادی ندارم. من به کمک کردن به مردم باور دارم. در کارخانه‌ام شغل ایجاد می‌کنم. به کارگرانم حقوق و پول می‌دهم تا بتوانند خود و خانواده‌شان را سیر کنند. فکر می‌کنم این کار بهتر است از مذهبی که شما آن را اعلام و تبلیغ می‌کنید.
شما به مردی مانند این شخص در حضور تعداد افرادی که در رختکن یک ورزشگاه جمع شده اند چه جوابی می‌دهید؟
بعضی از افراد اعضای کلیسا بودند، اما اکثر آنان افرادی بودند که به خدا باور نداشتند و از گناهانشان نجات نیافته بودند. مشکل است بتوان به چنین اشخاصی پاسخ مناسب داد. یک سال بعد دوباره در همان رختکن ورزشگاه بودیم و آن مرد در آنجا نبود. او به زندان افتاده بود. به علت شیوه اداره کارخانه‌اش و انواع کارهای خلافی که انجام داده بود محکوم به زندان شده بود. نه تنها دولت و قوانین کشور را زیر پا گذاشته بود، بلکه کارگران خودش را نیز فریب داده و حقوق آنان را عادلانه نداده بود. هیچگاه فراموش نمی کنم مردی از بین همان افرادی که جمع شده بود نام آن شخص زندانی را بر زبان آورد و گفت: فکر نمی کنم او بتواند در حضور خدا ادعایی داشته باشد وقتی که نتوانست جوابی در برابر قاضی دادگاه داشته باشد. همه فهمیدند که او واقعا حقوق کارگرانش را نمی داد. حتی از پول و حقوق آنان نیز دزدی می کرد و آنها را فریب می داد. این اتفاق باعث شگفتی تمام آن افراد شده بود. چند نفر از آنها را بعداً در کلیسا دیدم که به سوی خدا بازگشته و خود من نیز این افتخار را داشتم که یکی از آنها را کمک کنم تا به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده و از گناهانش نجات پیدا کند. اما نکته اصلی که می‌خواهم بگویم این است که آن شخص و افراد دیگر یک دیدگاه غلط در مورد خدا داشتند و تصور می‌کردند که خدا از کارهای آنها راضی است. آنان فکر می‌کردند به اندازه کافی خوب هستند که در حضور خدا بایستند. ایوب در اینجا می‌گوید: اگر به حضور خدا بروم، او چیزهایی را در مورد من می‌داند که من توجهی به آنها نکردم و قادر نخواهم بود به او پاسخ دهم و با او مجادله کنم. ناله قلبی ایوب برای مسیح. در ایوب فصل 9 آیه 32 می‌خوانیم: تو مثل من انسان نیستی که بتوانم به تو جواب دهم و با تو به محکمه روم. ایوب در اینجا می‌گوید: اگر خدا انسان بود می‌توانستم با او صحبت کنم. دوست من، به همین دلیل خدا انسان شد تا انسان بتواند با او صحبت کند، با او راه برود و تشخیص دهد که انسان نمیتواند به معیارهای خدا برسد. تنها انسانی که توانست معیارهای خدایی را رعایت کند خداوند عیسی مسیح بود. زشتی نمایش‌ها و ادبیاتی که امروزه مشاهده می‌شود این است که عیسی را فقط در حد انسان دیده و ادعا می‌کنند که گناهکار بوده است. سازشکاران مسیحی سالهاست که چنین افکار انحرافی را گسترش می دهند. اما حقیقت این است که نمی توانند در کلام خدا کوچکترین اشاره پیدا کنند که نشان دهنده گناهی در خداوند عیسی مسیح باشد. کلام خدا می گوید که گناهی در او یافت نشد. آنان در می یابند که گناه در قلب آلوده خودشان است، چون عیسی مسیح کاملا بیگناه بود و چون عیسی مسیح یک انسان بود می توانیم به نزد او برویم. او برای من بر روی صلیب جانش را فدا کرد و مرد و او با زندگیش به من نشان داد که نمی توانم معیارهای خدایی را رعایت کنم و نیاز به یک نجات دهنده ای دارم. با مرگش او می تواند مرا نجات دهد. این است آنچه ایوب بیچاره مشتاق و در جستجوی آن بود. در ایوب فصل 9 آیه 33 می‌خوانیم: ای کاش بین ما شفیعی می بود تا ما را با هم آشتی می داد. شکایت ایوب این بود که میان او و خدا شفیع و واسطه نیست. او ناله می‌کند و می‌گوید: ای کاش شخصی بود که می توانست دست خدا را گرفته و با دست دیگرش دست مرا می گرفت و آن را در دست خدا می گذاشت و ما را به هم نزدیک می کرد. من به یک میانجی نیاز دارم. بولس رسول در عهد جدید برای یک واعظ جوان در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 الی 6 چنین نوشت: خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. یک سمت حقیقت این است که ما بایستی دست خود را در دست آن مرد جلیلی به نام عیسی مسیح قرار دهیم.
ولی جنبه دیگر حقیقت این است که آن مرد جلیلی دستش در دست خداست. او در دست راست خدا نشسته و در حقیقت خود او خداست. دوست من، او خدایی است که انسان شد و به میان انسان ها آمد. او هم خدا و هم انسان است. این حقیقتی عالی و باشکوه می باشد. و چقدر ایوب اشتیاق داشت چنین شخصی را داشته باشد تا او را نجات دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب ایوب به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 10 در این کتاب توجه بفرمایید.
کتاب ایوب فصل 10. ایوب فصل 10 آیه 1 می‌گوید: از زندگی سیر شدم، پس بگذارید زبان به شکایت گشوده و از تلخی جانم سخن بگویم. چون ایوب شفیعی ندارد و هیچ کس نیست که او را به حضور خدا ببرد، با تلخی جان خود فقط سخن میگوید. از زندگی خسته شده و احساس خود را دقیقاً بیان میکند. درباره وضعیت غم‌انگیز و شرایط عذاب‌آور خود صادقانه و با صراحت سخن میگوید. در ایوب فصل 10 آیه 2 میخوانیم: ای خدا، مرا محکوم نکن، فقط به من بگو چه کرده ام که با من چنین میکنی. قبل از اینکه کتاب ایوب به پایان برسد، خدا به او پاسخ خواهد داد. خدا به ایوب چیزی در مورد شخصیت او نشان خواهد داد و این چیزی است که ما نیز بایستی در مورد خودمان بدانیم و نیاز به دانستن آن را داریم. ایوب فصل 10 آیه 3 ادامه میدهد: آیا به نظر تو این درست است که به من ظلم بکنی و انسانی را که خود آفریده ای ذلیل سازی و شادی و خوشی را نصیب بدکاران بگردانی؟ ایوب نمیتواند درک کند چرا او باید این چنین رنج بکشد، در حالی که افراد شریری هستند که هیچ رنجی نمیکشند. این مشکلی بود که داوود نیز با آن روبرو شده و همین سؤال را پرسید. این مسئله ای است که من نیز با آن روبرو هستم. به عنوان یک کشیش بارها تعجب کردم که چرا خدا اجازه می دهد انسانهای عالی و خداشناس رنج و زحمت ببینند، در حالی که در همان زمان افراد شرور و دور از خدا حتی در داخل کلیسا به راحتی به گناهان خود ادامه داده و به نظر می رسد که کاملا موفق هم شدند. دیدم که آنان برای مدتی توانستند به گناهکاری خود ادامه دهند، ولی خدا در زمان مناسب با این افراد برخورد کرده و آنان را مجازات می نماید. اما واقعیت این است که در زمانهایی هر یک از ما چنین سؤالی را از خدا پرسیده ایم. می بینید که کتاب ایوب ما را با سؤالهای زندگی روبرو می سازد و در اینجا نیز واقعیت زندگی را می بینیم. در ایوب فصل 10 آیه 4 الی 7 می‌خوانیم: آیا تو مثل ما انسان‌ها قضاوت می‌کنی؟ آیا می‌ترسی عمرت به سر آید و نتوانی ما را مجازات کنی؟ و یا فکر می‌کنی کسی می‌تواند مرا از چنگ تو برهاند؟ پس چرا مرا برای گناهانی که مرتکب نشده ام این چنین تعقیب می‌کنی؟ ایوب برای وضعیت سخت و رنجاورش گله و شکایت می‌کند. او در تعجب است که آیا خدا واقعا این شرایط دشوار او را می‌بیند؟ در اینجا نیز دلیل دیگری داریم برای اینکه خدا انسان شد تا به میان ما انسان‌ها آمده و رنج و دردهای ما را بفهمد. اکنون من اطمینان دارم انسان پرجلالی است که مرا درک می‌کند. چون او کاملا انسانی مانند من شد، دقیقاً می‌داند که من چه احساسی دارم. هیچ خاری نیست که به قلب انسانی وارد شده باشد و عیسی مسیح با جسم انسانی خود روی زمین آن را احساس نکرده باشد. دوست من، او می‌داند من و شما چه احساس می‌کنیم. او از تمام رنج‌ها و دردهای ما آگاه است. ما را می‌فهمد و همدرد واقعی ما است. در ایوب فصل 10 آیه 4 الی 7 می‌خوانیم: آیا تو مثل ما انسان‌ها قضاوت می‌کنی؟ آیا می‌ترسی عمرت به سر آید و نتوانی مرا مجازات کنی؟ و یا فکر میکنی کسی میتواند مرا از چنگ تو برهاند؟ پس چرا مرا بر گناهانی که مرتکب نشده ام این چنین تعقیب میکنی؟
در اینجا ایوب شروع به دفاع از خود میکند. او حاضر نیست بپذیرد گناهی بزرگ در زندگیش وجود دارد. او میگوید که در شرایط بدی قرار گرفته است. خدا میداند که شرارتی از من سر نزده، اما از دست او نمیتوانم بگریزم. باید از این سختی ها عبور کنم و نمیدانم چرا این اتفاقات برای من افتادند. ایوب مردی بود که بایستی فروتنی را میاموخت و خدا در حال آموزش تواضع و فروتنی به او است. آیا تا کنون دقت کرده اید که صبر و فروتنی خصلت هایی هستند که خدا آنها را در یک ظرف نقره‌ای و یا یک بشقاب طلایی تقدیم نمی کند؟ از این طریق متواضع و فروتن نمی شوید. صبر و تواضع میوه های روح القدس می باشند که در طول زندگیتان از طریق تجربه ها به ثمر می رسند. خدا قصد دارد که صبر و تواضع را در زندگی ایوب تولید کند. ایوب بایستی بردباری و فروتنی را بیاموزد و خواهد آموخت. در عهد جدید درباره صبر ایوب می‌خوانیم. یعقوب فصل 5 آیه 11 می‌گوید همه آنانی که در زندگی صبر و تحمل داشتند خوشبخت شدند. ایوب یک نمونه از افرادی است که با وجود مشکلات و مصائب فراوان صبر و ایمان خود را از دست نداد و خدا نیز در آخر او را کامیاب ساخت، زیرا او بسیار رحیم و مهربان است. ایوب به طور طبیعی یک شخص صبور نبود. اگر این خصلت در او بود، اعتماد به خود و غرور و خودبینی او افزایش می‌یافت. ایوب در واقع صبور نبود. تا کنون دیدیم که صبر و تحمل او تمام شده و نزد خدا با بی‌صبری فریاد برآورده و گله و شکایت نمود. اما وقتی به آخر کار خدا با او می رسیم، می بینیم که در آخر خدا به او کمک کرده تا صبور شود و خدا بود که فروتنی و تواضع را به او آموخت. توجه می کنید؟ خدا است که این کار را انجام می دهد. فروتن و تواضع ساختن یک شخص کار خدا می باشد. در ایوب فصل 10 آیه 19 می خوانیم آن وقت از این زندگی نکبتبار رهایی میافتم و از رحم مادر به گور میرفتم. ایوب دوباره همان سخنانی را تکرار میکند که قبلا گفته بود و این کار را در این کتاب چندین بار انجام میدهد. در طول این دوره امتحان و آزمایش، مرگ چیزی است که او بارها طلب میکند. احساس میکند که مرگ میتواند او را از این بدبختی نجات دهد. او را از صحنه زندگی خارج می کند. همانطوری که با کمال میل می خواهد بخوابد، به مرگ نیز با اشتیاق خوش آمد می گوید، چون باعث می شود که همه این رنج و دردها پایان یابند. حال اگر تصور می کنید که از این کتاب می توانید این نتیجه را گرفته که جان انسان به خواب می رود، کاملا در اشتباه هستید. ایوب قبل از اینکه به پایان این کتاب برسد در ایوب فصل 19 آیه 25 الی 26 چنین خواهد گفت اما من میدانم که رهانندم زنده است و سرانجام بر زمین خواهم ایستاد و میدانم حتی بعد از اینکه بدن من هم بپوسد خدا را خواهم دید. دوست من، این کتاب به هیچ وجه اعتقاد خوابیدن جانها را تعلیم نمیدهد، اما در این زمان خاص ایوب آرزو می کند ای کاش هرگز به این دنیا نیامده بود. او آرزو می کند که کاملا فراموش شده و اثری از او نبود. این چیزی است که شما نیز امکان دارد آرزوی آن را داشته باشید. ایوب تنها کسی نبود که چنین آرزویی داشته است. ایلیا نیز همین آرزو را کرد و یونس هم چنین آرزویی داشت. واقعیت این است که چنین آرزویی بیفایده و محال است. آرزوی این که کاش به این دنیا نمی آمدید بیهوده است و در این میان بگویم که آرزوی مرگ را داشتن نیز کمکی به شما نمی کند. هیچ فردی با مرگ را آرزو کردن نمی میرد. اکثر کسانی که مرگ را آرزو می کنند واقعا به طور جدی آن را نمی خواهند و فقط درباره آن حرف می زنند.
وقتی مردم با مرگ به طور واقعی روبرو می شوند، می خواهند زندگی کنند. و من حدس می زنم که اگر ایوب نیز واقعا با مرگ روبرو می شد، دیگر آن را آرزو نمی کرد. اما در اینجا در حال درد و دل و شکایت کردن است و در واقع شخصیت او کاملا در هم شکسته است. خدا می خواهد در درون قلب او جای بگیرد و این زمان برای متواضع ساختن ایوب لازم است. امروز نیز ایمانداران زیادی هستند که مغرور بوده و قلبی سخت دارند. بعضی اوقات خدا بایستی با آنها مانند ایوب رفتار کند تا فروتن و متواضع شوند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.